أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما لازم بود ابتدای بحث سرمایه تعریفی از سرمایه ارائه میدادیم که خب فوت شد از ما. حالا این تعریف رو بیان میکنیم که در ادامه بحث معلوم بشه مراد ما از واژه سرمایه چیست. تعریف سرمایه بنابراین چه در کتب اقتصادی روز آمده، تعریفات متعددی برای سرمایه ذکر کردن. ما دو تعریف رو ذکر میکنیم، بعد تعریف مختار رو هم بیان میکنیم. بنابراین چه در کتاب اقتصاد نوین نوشته پروفسور بودوئن آمده، صفحه 196 از جلد 1، در تعریف سرمایه چنین آمده است: سرمایه عبارت است از هر ثروتی که عائدی بدهد یا عائدی بدهد و یا لااقل برای چنین منظوری در نظر گرفته شود. سلام. در این تعریف سرمایه در مقابل درآمد قرار داده شده. هر ثروتی است که عاید بدهد، یعنی هر ثروتی است که درآمد داشته باشه، بتونه ما رو به درآمد برسونه. تعریف دیگری خود پروفسور بودوئن از سرمایه ارائه میده. تعریف دوم ما این است که از بودوئن نقل شده. او در تفسیر و تعریف سرمایه چنین میگوید: سرمایه وسیله مالی است که در راه تولید به کار میافتد. بعد خودش توضیح میده این تعریف رو، میگوید بنابراین سرمایه قدرت خریدی است که خاصیت به خصوص دارد، یعنی خاصیت تولید، خاصیت به کارگیری در تولید داره و تأثیر اون مربوط به هدف نهایی است. یعنی هدف نهایی از به کارگیری سرمایه چیست؟ در اون راه هدف تأثیر داشته باشه. ما به نظرمون میرسد با توجه به این دو تعریف و سایر کاربری های واژه سرمایه، اگر سرمایه را چنین تعریف کنیم، ادق و اجمع و امن است اون این که در تعریف سرمایه چنین بگوییم: ثروتی است که می توان از اون در تولید ثروت دیگر بهره جست، یا می توان اون را در تولید ثروت دیگر به کار برد. هر ثروتی، پس اولا سرمایه باید ثروتی باشه. لذا حالا ممکنه بعضی اوقات به توان کار نمیدونم ارسد بینه هم سرمایه میگن، اما اصطلاحا این سرمایه به شمار نمیاد. سرمایه اون ثروتیه که قابلیت به کارگیری در راه تولید ثروت جدید در اون وجود داشته باشه. این معنای سرمایه است. برگردیم به اصل بحث. بحثمون در این بود که بعد از اینکه گفتیم حالا تعریف سرمایه شد، گفتیم بحثمون در اصول اقتصادی مربوط به سرمایه است در فقه اقتصادی اسلام. از ارتکازات علمی این واژه است، یعنی این واژه در کاربردهای علمیش نه کاربری های گل. لذا گفتیم گاهی سرمایه رو در عرف مثلا به توان و به توان کار
سرمایه ها چند بگونی؟ سرمایه های مالی، سرمایه های درمانی،
نه اون دیگه استراحت سرمایه نمیگه. یعنی اون رو که نه در علم اقتصاد از اون به سرمایه تعبیر میکنند و این سرمایه رو از عوامل تولید به شمار میارند، این سرمایه سرمایه بدین معناست به نظر ما. اون سرمایه که عامل تولید به شمار میاد این سرمایه در عرف اقتصادیون با عرف خاص. برگردیم به اصل بحث. بحث ما در اصول اقتصادی مربوط به سرمایه در فقه اقتصادی اسلام که اولین اصلش اصل مشروعیت بود و این اصل رو بحث کردیم. بعد بحث دومی، اصل دومی که هر سبت بحث کردیم، ما به گونه تعریف این تعبیر کردیم که تعبیر اصح این است که امروز عرض میکنیم از اصل دوم، جهتگیری فعالیت های اقتصادی در راستای به کارگیری و فعالسازی در نقدینه، فعالسازی نه همون اصل دومه. اصل دوم با عبارت دیگر عبارت منضبط تری ما میخوام از اصل دوم به کار بریم. من یادم نیست چه عبارتی به کار بردیم چون من وقت بحثا ننوشته بودم، بحثا ننوشته بودم، بعد بحثا نوشتیم عبارت دقیق تری داریم به کار. ها اونجوری بودی همچه. خب حالا میخوام تعبیر منضبط تری از این اصل دوم ارائه بدیم که اصل دوم رو این گونه ازش تعبیر میکنیم که جهتگیری فعالیت های اقتصادی در راستای بکارگیری و فعالسازی اقتصادی نقدینه، نقدینه های نقدینه های در دست مردم، بله بله، جهتگیری فعالیت های اقتصادی در راستای بکارگیری. حالا میتونید فعالسازی رو نیارید چون فعالسازی هم تعبیر آخریست از همین بکارگیری، بخواید خلاصه تر بشه بگید در راستای بکارگیری نقدینه ها و جلوگیری از رکود و تراکم اونها. که روایاتی رو خوندیم، ما یخلف الرجل بعده شیئا اشد علیه من الماء الصامت، من المال الصامت، که در همین راستا بود که نقدینه باید بره توی بازار کار، جامد نمونه و تراکم نشه این نقدینه ها. که البته این جهتگیر هم اون روایت هم آیه کریمه الذين يكنزون الذهب والفضه ولا يرفقونها في سبيل الله همین معنا رو میرساند. آیه 34 سوره توبه. ما سبیل الله رو عام میدانیم، یعنی این که کسی تصور کند سبیل الله یعنی فقط صدقه به فقرا. ما سبیل الله رو کل ما امر به الله میدن. خب اگه سبیل الله، خب واقعش هم سبیل الله این سبیل الله
یعنی
کنز نیست دیگه. میگیم کنز، میگه اگه این کار میگم کنز نیست دیگه، برای کنز نبود. این آیه این رو میگه چون آیه یک انفاق فی سبیل الله رو میگه که در مقابل کنزه. اونی که در مقابل کنزه، بعد اگر یک سرمایه داری پولش رو به کار بگیره توی کار اقتصاد، نیگه کنز نیست، نم یک نیست. حالا این آیه شاملش نمیشه. بله ممکنه حالا جای دیگر، آیه دیگر، روایت دیگر، چیز دیگری، دلیل دیگری داشته باشیم در کنترل ثروت او، اما این آیه در مقام نهی از اکتناز ماله. ولذا این انفاق فی سبیل الله رو ما یا باید بگیم که اگر عطف تفسیری بگیریم، باید سبیل الله رو طوری بگیریم که این سبیل الله اعم از هر سبیل الله، یعنی از هر رفتار و عملی که مأمورون به الهی است. حالا چه امر استحبابی چه امر وجوبی، ما در سابق گفتیم اصلا کل کار تجارت، کل کار اقتصادی به عنوان یک عمل مستحب میتوان اینو به عنوان عمل مستحب تلقی کنه، چون امر بهشته. یعنی شارع نسبت به فعالیت اقتصادی بی تفاوت نیست، نگفته است خب اگر دلت میخواد در فعالیت اقتصادی بکن، اگر نمیخوای نکن. نه، نهی کرده از کسی کار اقتصادی نکن. بعد اون وقت اینجا رو میگه او یه حرفه، او یه امر، یه نهیست، این هم یه مطلبیست. باشه به یه سیاق باشه، منتها در یک سیاق آمده خود. یعنی شما که نمیتونید دست از ظهور کنز در معناش بردارید. یعنی اصلا الغای خصوصیت اصلا معنای کنز رو میاره بیرون. الغای خصوصیت الغای خصوصیته، نه الغای معنا. ما خود معنا رو میگیم، کار به خصوصیت معنا نداریم. نگفتیم اقتناز، چه نوع اقتنازی. یه وقتی اگر ما میگفتیم این اقتناز اقتناز خاصه، اینجا با الغای خصوصیت دعوامون میدید، میگفتیم نه اقتناز خاصه. ما که حمل نگم اقتناز خاص، خود اقتناز رو داریم میگه از معنای آیه. این آیه، این بخش از آیه که الذین یکنزون الذهب والفضه آمده، خصوص ذهب و فضه، این اشاره به چی؟ به تراکم نقدین است. از این آیه این جهتگیری استفاده میشه کاملا. حالا البته آیات دیگر قرآن کریم اونها هم مدلول خاص خودشون داره، اون نهی از اکل مال بالباطل، نهی از اکل مال بالاثم، نهی از ربا و امثال اونها جای خودشون. طبعه آیت دیگری که باز در همین راستا میشود ازش استفاده کرد، به استفاده لزوم به کارگیری نقدینه ها در کار اقتصادی، روایت است که مرحوم کلینی از مسمع، به سندش از مسمع، مسمع ابن کردین، مسمع کردین، مسمع ابن عبدالملک که اسم که لقبش کردین است، از او روایت کرده است که میگوید، این رو خوندیم بله در روز قبل، این روایت رو خوندیم که اما علمت ان من باع الماء والطين ولم يجعل ماله في الماء والطين ذهب ماله هباء. روایت دیگری باز در همین راستا، اون روایت مال صامت بود که اون رو هم خوندیم. این بحث رو ما دیروز تمام کرد، بحث اصل دوم رو فقط خواستیم این عنوان اصل دوم رو مقدار از لحاظ عبارت تعدیل کنیم. میرسیم به اصل سوم از اصول مربوط به سرمایه در فقه اقتصادی اسلام. اصل سوم ممنوعیت مصرف استهلاکی سرمایه است. یعنی کسی که سرمایه ای داره، این سرمایه رو بیاد به شکلی از این سرمایه استفاده کنه که این سرمایه رو مستهلک کنه، اون دست خالی بمونه. این نهی شده است. و حتی از ظهور نهی ها حتی منع حرمتی، یعنی نهی تحریمی استفاده میشه. ظاهرش اینه، لااقل اجمالا نهی تحریمی دارد. حالا تفاصیلش باید در جای خودش بحث بشه. بنابراین اصل، کسی که سرمایه ای در اختیارش هست، حق ندارد این سرمایه رو بیاد کار نکنه، سرمایه رو مثلا تو بانک بگذاره، بگه خب من تا آخر عمرم برای تأمین معاشم این سرمایه کافی است، بنشینم و کار نکنم، سرمایه بمونه تو بانک یا بمونه تو یه جایی، بعد مثلا ماهی اینقدر برداره از این برداشت کنه، بگه حالا تو هستم که این سرمایه کافیه، بخورم تمام بشه. این گونه رفتار با سرمایه ممنوع است در فقه اقتصادی اسلام. بنابراین صاحب سرمایه باید سرمایهش رو به کار بیندازه، استهلاک، مصرف استهلاکی نکنه. اگه بخواد مصرف کنه، مصرف در گردش انداختن سرمایه رو باید به اون شکل مصرف کنه سرمایه، یعنی باید سرمایه در گردش باشه. چرا؟ اگر در بانک گذاشتن به معنی دخول در عقد مضاربه باشه، اینجوری باشه، اما پسندازش کنه، همجمون تو توی حساب پسنداز هر ساعت که ماهانه همین چیزی برداشت کنه تا این تمام بشه، یه باشه بشه، این ممنوع. حالا دیگه استهلاک بشه، مستهلک بشه سرمان، یعنی در مصرف کنه، مطابق مصرف استهلاکی، تو گفتی مصرف استهلاکی کم بشه
بانکی هم برای مضاربه هم نباشه اصلا،
بله الان اون این شامل اون نمیشه، منع از ربا به دلیل دیگری شده، این من نظر به اون نداره، پس باید سرمایه به کار گرفته بشه. از این جهت در این بحث میتونی اصل سوم، این اصل سوم من از مصرف استهلاکی سر رباداتی بر این مطلب دلالت میکنه. روایت اول روایت صحیح السندی است که کلینی رحمت الله علیه روایت میکنه، عن علی ابن ابراهیم، عن ابن ابی عمیر، ببخشید بله درست، عن ابن ابی عمیر بله درست، عن عمر ابن عذینه، عن عمر ابن عذینه، عن فضیل ابن یسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني قد كففت عن التجارة وأمسكت عنها، قال لما ذلك يا بلما ذلك، أعجز بك، عاجز شدي دي أذكار تجارة و کار اقتصادی، عجزن بک کذالک تذهب اموالکم، این چنین شما عمل میکنید نتیجهش چیست؟ ذهاب المال است. و از این سیاق استفاده میشود که کف از تجارتی که منجر به ذهاب المال باشد منهی عنه است. بعد می فرماد لا تکفو عن التجاره والتمسو من فضل الله عز و جل، از تجارت بر نداری. هم روایت رو یه بار دیگه می خوانم که حالا اگه دوستان کامل روایت رو ضبط نکردن ضبطش، می فرماید قلت لأبی عبدالله علیه السلام انی قد کففت عن التجارته و امسکت عنها، قال ولم ذلک، عجز بک کذالک تذهب اموالکم، لا تکفو عن التجاره والتمسو من فضل الله عز و جل. این روایت در مسائل الشیعه آمده، ابواب و مقدمات التجاره، باب دو، حدیث 8. همین روایت باز به سند صحیح دیگری روایت شده از مرحوم کلینی با این مقدار تغییر عبارتی. مرحوم کلینی به سند صحیح دیگری از فضیل ابن یسار روایت میکند، قال ابو عبدالله علیه السلام ایو شیء تو عالج، یعنی چی کار میکنی؟ فقلتم ما اعالج اليوم الشیئا، چی؟ یه تذکار کشیدم و به صورت یک کار نمی کنم. فقال كذلك تذهب اموالكم واشتد عليه، اشتد عليه یعنی عذاب به او با تندی سخن گفته. چه کاری تو میکنی که نشستی تو خانه و داری از سرمایت خرج میکنی، سرمایه رو به کار نمیگیری و ما عالج از اون روایت قبلی که فرمود عجزون بک استفاده میشود که تا انسان عاجز نشده، اگر عاجز بشه به الله تا عاجز نشه حدی خلاصه برای بکارگیری سرمایه وجود نداره، مگر اینکه عاجز بشه دیگه. در همین سیاق این متن دوم روایت هم همون باب، حالا حدیثش رو یادم نیست، یا این شماره حدیثش رو ارسان ثبت نکردم اینجا. بعیده اونقدر حضرت باید با صحبت کنه، این بعد داره دوباره برگرده با همون وضعیت قبلی بودن دستم داشتی که گفتم ات کار بکن کار نکردی. چرا؟ مضمونش نقل به معناست دیگه، همونه. اون منطقه او گفت که عرض شود که مثلا تعبیر کرد، تعبیرش چه بود؟ تعبیر کتبتو عن التجاره بود و امسکتو عنها. اینجا داد ما اعالج الیوم شیئا، ما اعالج الیوم شیئا همون کتبتو عن التجاره است، لفظ عوض شد. ما این روایت رو که با این لفظ آوردیم میخواستیم اون اشتد علی رو بیاریم که تو اون روایت و اشتد علی توش هست، که نشون دهنده این است که حضرت با او به تندی سخن گفته، که نشون دهنده یعنی بیش از روایت قبل شاید دلالت بر ممنوعیت و هر سرعت که مبغوضیت این کار داره که آدم سرمایه‌شو بگذاره یواشاش از سرمایه بخوره تا تموم بشه کار نگیره سرمایه. یه روایت دیگری هم داریم، این هم بخوانیم. حدیث دو، خیلی این حدیث از همون باب حدیث دو. آره باشت دار حدیث دو، خیلی خوب، جزاک الله خیر. روایت سوم روایتی است که مرحوم کلینی به سند خیش از محمد ابن عذافر نقل می کند. محمد ابن عذافر چنین می گوید که قال اعطا ابو عبدالله علیه السلام و ابی الفن و 700 دینار، فقال له اتجر بهالی، ثم قال اما انه ليس لي رغبت في ربحها و ان كان الربح مرغوبا فيه ولكني احببت ایرانی الله عز و جل متعربا لفوائده. قال فربحت له فیه 100 دینار ثم لقیته فقلت له قد ربحت لك فیه 100 دینار. قال ففرح ابو عبد الله عليه السلام بذلك فرحا شديدا ثم قال اثبتها في راس مالي. روایت ادامه دارد دیگه، ما این مقدار از روایت موضع شاهد ماست که حضرت در این روایت مالی به اون آیه اضافه می‌دهند که کار کنه، بعد میفرمایند که این چنین نیست که من خیلی هم چون میخوام سود بیارم، من اگر چه خود سود در آوردنم کار بدی نیست، کار خوبیه، اما من الان جد از این مقام نیستم که بخوام با این پول سود به دست بیارم، میخوام پولم به کار گرفته بشه بده تو بازار. احببتو ولکنی احببتو ان یرانی الله عز و جل متعرضا لفوائد. این تعرض برای فائده الهی، فوائد الهی، این تعرض همین یعنی به کارگیری مال، میخوام مالم رو به کار بگیرم تو در مقام تعرض، در مقام در معرض قرار دادن مال برای فوائد الهی باشه. معلوم میشه که این محبوبیت داره، این که آدم مالش رو به کار بگیره. اون روایت در جانب سلبی مطلب بود که مبغوضیت به کار نگرفتن سرمایه بود، این روایت در این جانب اثباتی قضیه است که محبوبیت به کارگیری سرمایه است. بعدم میفرماد اثبت ها فی رأس مالی، مربوط به سرمایه است، یعنی این به کارگیری سرمایه است و به گردش در آوردن سرمایه در بازار. این روایت به روشنی دلالت دارد بر این که در گردش انداختن سرمایه تو بازار محبوبیت دارد لله و لاولیائه، محبوب خدا از این کار. همون طوری که در اون روایت قبل عکسش مبغوض بود، دلالت بر مبغوضیت عکسش آدرس این روایت. وسائل الشیعه، ابواب و مقدمات تجاره، باب 11، حدیث 1. خب روایت دیگری هم در این باب آمده که اون رو هم بخوانیم. مرحوم کلینی باز به سندش روایت میکنه، عن معاذ بیاع الاکیسه، کیسه فروش بود آقا، قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام. این آقای معاذ شخص دارایی بوده، ثروت زیادی داشته، منتها مؤمن متعهد حزب اللهی و ولایت مدار بوده. اوضاع حکومت بنی امیه به هم بریخت، ولید رو کشتن، ولید ابن عبدالملک رو، ظاهرن یا حالا ظاهرن ولید ابن عبدالملک بشه، فرحال این کشته شده و اوضاع هر سبت که حکومت بنی امیه در حال از هم پاشیدن است. این میگه گفتم پس دیگه دوران ظهور نزدیک شد، این دارن سقوط بگن، امام هم که هست و انشالله ظهور میکنه دیگه، حکومت اسلامی ها دیگه ما کار نیاز نمی بکنه، میگه از کار کشیدم. و گفتم این مقدار مالی که دارم برای آخر عمرم بسه، میمونم کار نمی کنم، از این مال میخورم تا بمیرم. میگه که قال لی ابو عبدالله علیه السلام یا معاذ اضعفت عن التجارت او زهدت فیها، ناتوان شدی یا اینکه نه بیرغبت شدی؟ قلت ما ضعفت عنها ولا زهدت فیها. قال فمالک، بس چته؟ قلت کنا ننتظر امرن مذالک حین قتل الولید. تو ما منتظر بودیم که بس سر کار دیگه، شما سر کار بودیم دیگه، من ما تو روغن دیگه کار نما بکنیم. تو بعد از روایت داریم خیلی مضمون جالبی که طرف میاد خدمت حضرت، میاد خب پس که یا خیر ما منتظریم، خلاصه بیاد سر کار رو از ما خوب بشه، خیلی اوضاعمون در هم و داغونه.
حضرت میگه که شکر خدا رو بکنین ما بیاییم سر کار، همه تون باید گرسنه سر ببرید، باید مثل ما زندگی کنید، با لبس خشن و با اکل جشب با اینها باید عادت کنید. کار حاکمان اسلامی اینه شکر خدا. بعد میفهمد حضرت ندیدم بلایی که نعمت باشد، بلایی که تبدیل به نعمت بشه، مثل یه همچه بلایی. این بلا است که از دست رفتن حکومت ما باشه، بلا است اما تبدیل به نعمت برای شما شده که الان شما خودت وضعتون حالا وضعتون خوبه، مسئولیتی به دوش ندارید و میتونید بخورید، مالک بشید، تو خونه های خوب زندگی کنید، تو مثلا وقتی کار دست ما بیاد و شما هم به عنوان خلاصه مال ما و دستگاه خلافت ما قرار بگیرید، اون وقت نه اجازه نمیدیم از این کارو بکنید. حالتون حالا خیلی خوبه، شکرش داشته باشید. خلاصه مثل که همچه انتظاری بوده، خب طبیعی هم هست. یه کلنا ننتظر و امرن و ذالک حین قتل البرید و عندی مال کثیر و هو فی یدی و لیس لأحد علی شیء، طلبکارم ندارم و لا ارانی آکله حتی اموت، این پولی که من الان ذخیره کردم ولی تا مرگم بسه. فقال لا تترکها، درست مال کافی داری، کفایتم میکنه تا زمان مرگت، اما لا تترکها فإن ترکها مذهبة للعقل، ترک تجارت بی عقلیه، یا از عقل تو رو میاندازه. بله خیلی خوب، اون رو هم بله اون معنا رو هم دلالت میکنه، منتها اینجا ترک و تجاره آمده، نیامده است که بیکار اگر شدی مذهبتون للعقل، فإن ترکها اون تجارت، همون بیکار بستن این تجارت. بله ممکنه هم این اثر برش بار بشه، هم اثر دیگه برش بار بشه. خلاصه نفس روایت در بکارگیری سرمایه است و در منع از این که آدم سرمایهش رو بگذاره یه جا مستهلک بشه تا وقت تمام شدنش مستهلکش کنه، این ممنوع نهنه. حالا البته حکمت هایی یا آثاری هم بر این بار شده در این روایت. اسع علی عیالک و ایاک ان یکونو هم السعات علیک یا هم السعات علیک، با این که میگن من پول دارم احتیاج ندارم به کار کنم، بحثتر این نیست که اینجا اسع علی عیالک، نه یعنی که چون اینا احتیاج دارن پس برای اونها کار کن، نه تو باید کار کنی، این پولت باید در سعی علی العیال به کار بگیری، این پول رو به کار گرفته بشه. نه متوجه تجمید مال و وقوف و رکود و ایستایی صاحب کار اقتصادی، سیکار اقتصادی رو انجام نده و مالش رو به کار نگیره به بهانه این که مال کافی است، خیلی هم زیاد است و هیچ نیازی به کار ندارد. اسع علی عیالک، سعی کن، تلاش کن، آدم تلاشگر باید باشه در راه عیالش ولو این که پول دارم باشه. و ایاک ان یکون هم الساعات علیک، طوری نباشه که بچه هات برات کار کنن، قومی خشت برات کار کنن، تو کار کن، تو هم کار کن، اونا کار کنن تو هم کار بکن، به بهانه این که دیگه من بچه هم بزرگ شدن دیگه خودم هم میرا. بعضی ها اینطوری فکر میکنم این اصلا عیبه دیگه، حالا ما سنمون رفته بالا، بچه هامون همه دست به کار شدن، زشت ما بریم تو بازار بنشینیم پشت مصطبه بازار کار کنیم. این مفهوم مفهوم غلطیه، همچه چیز تا کسی توان در او هست، مگر اینکه عجز بشه، عاجز بشه، ناتوان بشه، بیا کار کن. البته در اینجا خصوص بکارگیری این سرمایه و عدم استهلاک مصرفی اون مد نظر ماست در استشهاد. بحث و انشاءالله فردا پی خواهیم گرفت. و صلی الله علی محمد.